خدای شکر به ما رفقای خود دارم. الحمدلله. و رحمت الله و برکاته. یا الله احوال سیدی خانم زاده خودش اسم مبارک شما چی بود؟ آقای محمودی احتال اومدی؟ خواستان رو خدمت تو بودی؟ خیلی خیلی خوش آمد
زاده سیدی که خونه چند هست میکرون اگه دارتون درست
چه خودت دستی درستی من بفکن
خیلی دشمش داده بودم قدر درست
السلام عليك يا بقية الله يا أيها العزيز مغفنا بأهل مكتوش رم عليك فجينا ببناعة المزيات فأوف لنا الكريم وتصدق علينا إن الله يغفر المتصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد سيما الحجة بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواحنا صباح وفداه اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هر نعمتی از خدا و هر نقمتی از خدا. حضور در محافل نوری، معرفتی، اخلاقی، در یک جمله هدایتی از نعمت‌های برتر خود است. خداوند منان نعمت مطلق را ولایت خودش می‌داند. بر نعمت هدایت منت گذاشته، هدایت ظاهری نبوت، هدایت باطنی ولایت، و هر دو را سلام علیکم. هر دو را خداوند منان در قرآن کریم برجسته ترین قرار داده. هر مسئله نبوت رو و هم مسئله ولایت. بحث این مقطع ما در این جمع نورانی به فضل و مدد پروردگار، به عنایت مولا و صاحبمون حضرت بقیت الله معظمان ارواحنا فداه، اخلاق در قرآن. یک مسئله ابتداعا توجه به مفهوم اخلاقه که بدونیم که اینکه موضوع بحث ما اخلاق در قرآنه منظور چی میتونه باشه. اخلاق از دیدگاه های مختلف تعریف های مختلف داره، لیکن اونی که برای ما در این کلاس میتونه مسیر باشه، محور باشه، دو چیز. یکی شناخت فضائل و رذائل در قرآن کریم، دوم توجه به بایدها و نبایدهاست. فضائل و رذائل که مطرح میشه یعنی انسان در مسیری حرکت کنه، اموری رو فرا بگیره، تجربه ای رو در پیش بگیره که صفات ارزشی و صفات الهی در وجود او ملکه بشه، خلق مثل خلق، خلق هم مثل خلق، همینجور که خلق ترکیبی است که خداوند منان برای هر موجودی منظور فرموده، و ماها هم هر کدوممون یه قیافه‌ای داریم، خدا خلقت ما رو اینجور قرار داده، هر کسی چشمی، ابروی، مقدار وزنی، هیکلی داره. در قبال خلق خلقه، یعنی انسان برای باطن خودش، حقیقت خودش شکلی و شمایلی بسازد، همونجور که خلق انسان طبیعیه، اون خلق هم طبیعت انسان بشه، خلقت انسان بشه. و شناخت اموری که اون امور مقابل صفاتی است که خدا داره، اینا رو به عنوان اصل موضوعی باید قبول کرد و در مباحث به تدریج برامون روشن بشه. فضائل صفات ارزشی، ملکات پسندیده است، شایستگی است، و رذائل امور نکوهیده و در جهت تقابل و تضاد با صفات ارزشی. این فضائل رو مرحوم نراقی ملا مهدی به کتاب ایشون جامع السعادت، بهترین کتاب های اخلاقی، فضائل رو منجیات توصیف میکنه و رذائل را مهلکات. خب وجود ملکه اثرش اینه که با داشتن ملکات خصلت‌ها، اوصاف، عمل احتیاج به رویه و فکر پیدا نمی‌کنه. انسان انقدر تکرار کرده که به قول امروزی ها به طور اوتوماتیک کارهای خوب از او ناشی میشه، کما اینکه کسانی که رذیلت ها خودشون رو آلوده کردن کار بد براشون خیلی آسونه. بنابراین ضرورت تأمین فضایل اخلاقی برای اینه که حرکت رو برای انسان آسان میکنه، کار خیر رو، کار نیک رو برای انسان تسهیل میکنه، رفتن راه رو برای انسان هموار میکنه. برای کسانی که دارای ملکه نیستن کار خوب ممکنه انجام بدن، لیکن با سختی باید فکر بکنه، تحت تأثیر و فشار عقل قرار بگیره یا تحت فشار جامعه قرار بگیره یا تحت تأثیر عاطفه آنی قرار بگیره تا بتونه یک کار خیر رو انجام بده. ولی اونی که خودش رو ساخته و فضائل اخلاقی برای خودش تأمین کرده، برای نماز شب خوندن خیلی معمولیه، هم نماز شب میخونه و هم چون همیشه خونده خیلی خلاصه درش مهم نیست، عجب ایجاد نمیکنه. مثل غذا خوردن، کسی غذا خوردن خودش هیچ وقت افتخار نمیکنه که همه غذا میخورن ما غذا میخورن، چون یه امریه که در زندگی ما فرهنگ شده، عرف شده، برای خود ما عرف شده. در فضایل اخلاقی هم همینجوره، کسی که ملکات اخلاقی رو کسب کرد و به صورت خصلت ها در وجودش به تعبیر آقایان نهادینه شد، این هم کار خیر رو به طور سهولت انجام میده و همین که براش یه چیز مهم غیر عادی نیست که والا چه کار مهمی انجام بده، کاری که همیشه کرده دید. در مقابل رضایل هم هم اینجا
فضایل اخلاقی ریشه این فضایل چه صفتیه که همشون به اون برمیگردن، یا اصلا رضایل ریشه شون چه صفتیه که همش به اون برمیگردن که از اون بالا اون ریشه رو درست دونی بقیهش درسته دونه دونه بخن یعنی که عمرمون نمیرسه همه رو بخن بریم دنبالش بگیرم هم بخواده میکنم
حالا بله انسان عجول هم بله همه کار داریم تا با اونجا بده اینو مقدمه هست از تعریف شروع کردیم تا ببینیم ایشان عنوان این است که ببینیم قرآن توصیهش چیه، چجوری ما رو میخواد تربیت کنه صاحب فضائل ما رو کنه. خب این یه تعریفه. یه تعریف هم اینه که اساسا کار خیر که با نیت خیر از انسان ناشی میشه اون فضیلت اخلاق خوبه، و کار بد که از اشخاص بد صادر میشه اون اخلاق بد رذیله است. یعنی ملکم نشده باشه، کسی که آدم بخیلیه ولی با اینکه دست و دل باز نیست، بخت و پاش نداره، سلام علیکم و رحمت الله، یا الله ولی در یه مجلس شرکت میکنه، گوینده ای تشویق میکنه به ذخیره سازی برای آخرت و اینا، میبینه گروهی دارن احسان میکنن، انفاق میکنن، اینم با همه فشار نفسی که داره دست و جیبش میزنه و اینه که داره جور میده یه چیزی از خودش میکنه میده. بالاخره قد اون موردی هم باشه، این یه ظاهری داره که کار خوبیه، یه باطنی هم داره که نیت براش اومده، بالاخره این نیت خیر متمشی شد، ازش قصد قربت متمشی شد، یه کاری رو انجام داد. بعضی همین را هم میگن که این هم اخلاق. گروهی هم اساسا کاری به ملکه ندارن، بلکه به رفتار انسانی که رفتارش ممدوحه، کارهای خوب انجام میده، میگن این آدم اخلاق خوبی داره. یه کسانی که در ظاهر هنجار شکنن، در مسیر قانون نیستن، در مسیر امور ارزشی نیستن، اینا رو میگن بد اخلاق. لیکن عمده همون تعریفی است که مرحوم نراقی کرده و دیگران هم کتابایی که در اخلاق نوشته شده، مهجت البیضا جزو کتابهای خوب هست که اصلش از غزالیه، ولی مرحوم فیض علی مقامه این رو با مکتب اهل بیت تطبیق کرده، هم در واقع تهذیب اون هست. خودشون فرمودن مهجت البیضا فی احیاء ال احیاء دیگه احیاء العلوم مال غزالیه و مرحوم فیض آمده اون رو احیا کرده. از کتاب‌های خوب مفصل هم کتابی مرحوم شبر داره، اصلا اسم کتابش هم اخلاق، از کتاب‌های بسیار خوبه. اخلاق ناصری خواجه، اخلاق ابن مسکبه، اینا هم برمیگرده به سابقه، روال خاصی هم داره. اینها نوعاً اخلاق رو، خلق را با ملکه همراه دیدن. یعنی مقصودشون از این امر اینه که انسان تربیت بشه و صفات با ارزش در وجودش به صورت خصلت در بیاد. قهرن گریز از بدی ها هم براش یک امر آسانی باشه. کسی که تقوا داره مرتب هی غیبت پیش اومده، غیبت نکرده، غیبت نکردن یک کار نیست، یک امر درونی و اخلاقیه. اینجور نیست که آدم گناهی رو نکرد، نه، این که اراده میکنه گناه نکنه خود این سیر باطنیه، امر سلبی نیست، امر وجودی هست. یک کسی که دائما با توجه دروغ نگفته، این منافعش اقتضا کرده دروغ بگه ولی نگفته، تو مجالس نشسته غیبت پیش اومده ولی خودش رو نگه داشته، تو خیابون رفته مرتب براش پیش اومده که نگاهی حرام داشته باشه ولی برای خدا این کار رو نکرده، این خیر از اون است که تو محیط گناه نیست، غیبت نکرده و دروغ نگفته و نگاه بد نداشته، او تربیت نشده، او برش پیش نیومده. لذا هیچ ملکه‌ای هم نداره. کسی که هیچ وقت غیبت نکرده به دلیل اینکه تو هیچ مجلسی نبوده تا غیبت بکنه یا دروغ نگفته، او یک فضیلتی به عنوان ترک غیبت نداره، به عنوان ترک دروغ نداره. اما انسانی که تو متن جامعه است، در تعامل با همگنان خودش هست، با جمعونها رفت و آمد داره. اما گفته بود که ادب رو از کی آموختی؟ از لقمان جور نعلم میشی. من خودم ندیدم در حکمت های لقمان، ولی چیزیه که به قول من روایتم نباشه درایت، ادب رو از کی آموختی؟ از بی ادب. بچه در اونها مظلوم دیدن نکردن، بچه نامزن دیدن انجام دادن. این که آدم میتونه کار بدی رو انجام بده، به این رو با اراده انجام نمیده، خودش هم تربیت اراده است و هم ایجاد ملکه درونی است برای مقابله با دشمنان درونی جهاد اکبر. دو تا مسئله
می‌بینیم که وقتی که اخلاق رو اینجوری می‌خوایم تعریف بکنیم، اون کسی که دارای رذائله اون هم دارای اخلاق بده، یعنی اخلاق دارای دو بعد، خوب و بد. این که کسی که رذائل داره اخلاق نداره، یعنی اخلاق بار فقط معنای مثبت رو داره، بار منفی رو داره. این یه سوال. یکی این که این تعریف اول نگاه به آخرت و اون نیت نهفته نشده، یعنی کسی که یه سری کارهای خوب رو انجام میده برای اینکه به آخرت هم ایمان نداشته باشه، برای اینکه نیتش هم نیت خاصی نباشه، مثل کسی که حاتم بخشی میکنه یا اون خود حاتم، اینها آدم های با اخلاق حساب میشه. در صورتی که بگی نکنم نظر دین و قرآنی باشه.
شما مثل ایشون عجله کردی، اینها در مراحل بعد
فعلا یه سری تعریف ها داریم که با واژه ها آشنا بشیم، بعد ارزش چی هست، از ارزش چی اونجا دونیم. بعد فعلا میگیم که ما نمیگیم چیه، چی خوبه چی بده. اگه انسان در اثر فراگیری مسائل ارزشی خودش رو با تمرین صاحب ملکه بکنه، اون ملکه منشأ امور خیر باشه یا امور شر. اگه امور خیر رو تسهیل کرد با دارا شدن خصلت، این دارای اخلاق فاضل است. اگر امور بد در وجودش نهادی شد، خصلت‌های بد، آدم شروری شد، اون گرفتار رذایل اخلاقی شد. ولی فضیلت چیست و قرآن دنبال چه ملکه‌ای برای انسان، اینو هنوز که بحث نکرده.
سوالی مفهومی بود من استاد. منظور من اینه که اصلا خود لفظ اخلاق مثل عقل بار منفی نداره. اون کسی که مثلا عقل داره خوبه، اون کسی هم که عقل نداره میشه شیطان، همون که واسه معاویه حضرت فرمود. یعنی بار منفی نداره. هر کسی که عقل داره قطعا خوبه. حالا اخلاق هم همینجوریه. هر کسی که اخلاق داره قطعا منظور فضائله. میگه کسی که اخلاق داره ممکنه حالا اخلاقش رذایل باشه یا فضائل.
دومش درست.
دومانی درست.
این گفتیم خلق مقابل خلقه. خلق شکل ظاهری است که ما نمیتونیم تغییر بدیم. خدا ما رو اینجور آفریده. خلق هم اون طبیعتی است که خودمون از مجرای اراده خودمون برای خودمون میسازیم. ما همینجور که رنگمون سفیده میتونیم یه کاری بکنیم که دلمونم سفید باشه. میتونیم یه کاری بکنیم که دلمون سیاه بشه. کسی که دارای خلقه، حالا این خلق خوب باشه یا خلق بد باشه، این اخلاق رو دو قسم میکنن، میگن فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی، سیئات اخلاقی یا حسنات
اخلاقی. چون بعضی میگن که کسی این آقا آدم با اخلاقی، این آدم
بد اخلاقی، در عرص اینجور میگه. ولی این بزرگانی که تعریف کردن جد اصطلاح دیگه
خلقه
میگه
خوش اخلاق بد اخلاق.
بله
میگه تا اخلاق
نداری، همینجور اخلاق. اونم میگه اخلاق نداری، حرف درست میگه. میگه منظورش اینه که اخلاق خوب نداری. بسیار خب، حالا چند مقدمه دیگر هم لازمه که روش بحث بشه بعد از آنی که موضوع جلسه روشن شد. حالا یک مسئله اینه که بحث در اخلاق که اکتساب خصلت‌های پسندیده هست، خصلت‌های کمالی، و گریز از خصلت‌های بد، در واقع تعبیر قشنگی که همون باش آشنا هستیم، خودسازی. این خودسازی حرکت در مسیر تکامل متوقف بر اینه که ما هم اختیار را در انسان قبول بکنیم. این بحث اول. بحث دوم اینه که باور بکنیم که اخلاق قابل تغییره. آدم میتونه خودش رو با اخلاق خوب آراسته کنه و میتونه با بی‌توجهی غفلت خودش رو در مسیر زشتی ها قرار بده، از زشت بشه. آیا اخلاق قابل اکتسابه؟ آیا خلق قابل اکتساب و تغییر یا نه؟ کسانی که قائل به جبرن، اینها اگر راست بگن، خیلی بحثای سیاسی اینا، یعنی منشه این بحثا حکومتایی که میخواستن مردم علیهشون قیام نکنن
اومدن به این آخوندهای درباریشون القا کردن و اونها یه عده رو اینجور پارو بردن که در حال این تلاش ها بیجاست، هرچی خدا خواسته همونه، قضا و قدر رو بد معنی کردن، انسان رو مجبور معرفی کردن. اگر کسی قائل به جبر باشه اصلا بحثی با اینا در این مورد نمیشه کرد. اگر کسی انسان رو مختار بداند ولی تغییر اخلاقی رو قبول نکنه، باز این هم جای این مباحث نیست. ما هر دو مسئله را، هم آزادی انسان رو هم در فطرت خودمون داریم، هم عقل ما و هم نقل ما شاهد بر اینه که انسان آزاده. اما فطرتاً این که گویی این کنم یا آن کنم، واقعاً اینجوری آدم در مسائل زندگی انتخاب میکنه، کارهایی رو میتونه نکنه انجام میده، کارهایی رو میتونه ترک بکنه ولی ترک نمی کنه. اینا در کسی به درون خودش مراجعه بکنه. ما همه تصوری کردیم از این کلاس، ساعتی رو در نظر گرفتیم بلند شدیم اومدیم اینجا، واقعا می تونستیم نه، هیچ مانعی نداشت، ولی آزاد بودیم، این رو انتخاب کردیم، موندن در خانه، موندن در حجره رو انتخاب نکرد. از نظر روایت و قرآن هم از نظر عقلی طلبتون باشه، ولی مصرحات قرآن کریم و من شاء فل یؤمن و من شاء فل یکفر، یا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما بنابراین اختیار برای انسان امری پذیرفته شده است، جز باورهای در ناخودآگاه انسان. حتی آنهایی که قابل به جبرند بالاخره مجرم رو کیفر میکنند. در کجای عالم شما دیدید نهله‌های مختلف با اعتقادات مختلف جامعه رو آزاد بذارند، مجرم رو کیفر نکنن؟ یا کسانی که به نفع یک حکومتی، به نفع یک نظام کار میکنه، او رو تشویق نکنن؟ خود اینا دلیل بر اینه که حرف میزنن، به الا اونها هم با همین کیفر کردن، با همین تشویق کردن، دارن اعلان میکنن که میتونست نکنه، میتونست بکنه. میگن بهلول یه برخوردی با ابو حنیفه داشت، ابو حنیفه جبری بود، بهلول یه کلوخی رو برداشت و زد به ابو حنیفه، ابو حنیفه اعتراض کرد، اونم مطمئنم بودم خدا این کار رو کرد. به علاوه این که میگه شیطان از آتشه، آتش به او کار نمی کنه، خب این کلوخ هم از خاک بودم، از خاکی خدا چی شده منی؟ دو سه تا مشکل رو با همین برخورد اینجوری حل کرد. بعضی بلدن دیگه، میگن این تفرازی و همه گیر میداده، امام مشککین بوده دیگه، ولی به اسماعیلیه هیچ کاری نداشته. بهش میگن چرا و همه گیر میدی ولی بی اینا کاری نداری؟ گفته بود اینا برهان قاطع دارن، برده بودن محکم زده بودن برهان قاطع همیشه تو ذهنش بود، گاهی برهان قاطع ترسیدن برهان قاطع. و اما مسئله قابل تغییر بودن اخلاق،
نکاتی رو که میشه مطرح کرد. یکی اصل بعثته، بعثت انبیاء علیهم السلام مبناش قابل تغییر بودن بشر. اگر امکان تغییر برای بشر نبود، انبیاء برای تربیت بشر مأموریت پیدا نمی کرد. کان الناس امتن واحده فبعث الله النبی. خدا نبیین رو مبعوث کرد، بعد اونهایی که بقیه کردن اختلاف مجدد رو پیش آورد و آیاتی که در مورد بعثت خود نبی مکرم اسلام و بعثت الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خود این دلیل خیلی روشنی، هم اصل بعثت دلیل روشنیه که بشر قابل تغییره که اونها آمدن و پرچم تربیت را به دست گرفتن، و همین که نص و صراحت و شفافیت آیات در این معنا که انبیا آمدن بشر رو چیکار کنن؟ تزکیه کنن. هم آموزش اختیاری انسانه، اونها تعلیم میدن با آدم هم یاد میگیرن، و هم تزکیه و تربیت ممکن بوده که اونها آمدن. دلیل دوم اینه که بشر از هنگامی که بلوغ پیدا میکنه، زمینه پیدا میکند که مخاطب الهی قرار بگیره، مسئول شناخته شود، تا زمان مرگش مکلفه. خود تکلیف فرع بر آزادی است. مسئولیت بدون آزادی معنی پیدا نمی کنه. این که بشر تکلیف داره جهاد بره، نماز بخونه، انفاق بکنه و کارهای بد رو ترک بکنه، این دلیل بر اینه که انسان قابل تغییره که تکلیف بهش متوجه شده. سوم، دستوراتی است که قرآن کریم داده و نتیجه اون دستور رو که تغییر انسان نمود پیدا میکنه اونها را هم فرموده. فرموده است که اعدلو هو اقرب و تقوا. دستور عدالت میده، بعدم میگیم موجب چی میشه؟ تقوا میشه. این ملکه تقوایی که شما نداشتید، اگر با عدالت زندگی بکنید صاحب تقوا میشید.
سبون داریم.
اولین دلیل بعثت بود، دوم اصل تکلیف بود، سوم نتایجی که قرآن کریم بر اعمال انسان مترتب فرموده. این نشون میده که انسان یک عملی رو انجام بده به یه نتیجه میرسه و یه چیز جدیدی براش پیش میاد. و در آیاتی اساساً با همین واژه تغییر خداوند من نام بشر رو مورد خطاب قرار داده. ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا
انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به هم در مورد جامعه هم در مورد افراد این تعبیرات در قرآن کریم هست که اگر سوره ننویشم در اینجا تصریح فرموده که اگر قومی ملتی جامعه دارای نعمت هستن خدای متعال اگه عزتی دارن، اگه نوری دارن، اگه آرامشی دارن، اگه فرهنگ متعالی دارن، یه جامعه اینجوری هست. خدای استقلال رو، این عزت رو، این آرامش رو، این امنیت رو که اینا به اینها متصفند و سر این صفحه ها متنعمند، خدای متعال جامعه عزیز رو ذلیل نمی کنه، جامعه برخوردار رو فقیر نمی کنه، جامعه متنعم از نعمت علما و خوبان محروم نمی کنه، حتی یغیر ما به انفسه تا اینکه اینها خودشون این تغییر اون تغییر رو همراه خودش داره. خدا خیره بدهش.
این تغییر ما به انفسه قاعد از این نیست که یعنی نفسانیات شده
اصلا تو اصلا تکیه رو همینه حتی یغیر رو ما به انفسه این تحول بیرونی این تحول بیرونی که در جامعه پیش میاد این عکس العمل تحول درونی انسانه تا باطنها تغییر نکنه خدای نعمتهای ظاهری رو تغییر نمیده خب این آیه خیلی صریح و روشنه در این امر و در این رابطه آیات زیادی که اقوامی که اینها کفران نعمت کردن و مبتلا به عذاب الهی شدن اینا را ردیف کرده یکی دوتا هم نیست جامعه هایی بودن امکاناتی داشتن انبیاء هایی داشتن ولی بعد عمل کردن خدا همه اینا را ازشون گرفت و مبتلا کرد به بدبختی ها و نکبت پاس پروردگار عزیز در مسئله تنگ دل شدن در سوره بارکه حدید فرمود ولا تکونوا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من حق ولا یکونو کالذین اوتو الکتاب من قبل فقست قلوبو اکثر آمون فاسد آیا زمان اون نرسیده که این مؤمنین دلهاشون خشوع پیدا کنه نرم بشه رقیق بشه برای پذیرش هم تخشع قلوبهم لذکر الله این دل بهانه خدا رو بگیره این دل از فراق محبوب خودش به سوزه مشتعل بشه علم یعنی وقتش نشده دل دلبر خودش رو دلدار خودش رو یاد بکنه و حالت رجوع به او پیدا بکنه و نباشد مثل اونهایی که اوتول کتاب من قرد اهل کتاب اونا هم جور بودن با داشتن کتاب و پیامبر
گرفتار چی شدن؟ گرفتار بساوت قلب شدن. این علم یعنی لذت نامن و تخشعبی به هم. بعد عنوان عبرت اقوام قبلی رو یاد کردن نشون میده که قساوت و رقتی که برای قلب انسان پیش میاد در گروه اعمال خودشه. انسان رو علائق دنیوی قطعی و قلب میکنه، دل کندن از دنیا که یاد خداست. آدم یا بیاد دنیاست یا بیاد خداست، یا یاد هواست یا یاد خداست. یاد هوا دل رو قصی میکنه و یاد خدا دل رو رقیق میکنه. وقت آن نشده که با یاد خدا دلهاتون رو شستشو بدید، پاکیزه کنید و این دلها رو نرم کنید و مثل اهل کتاب نباشید. اونا پیغمبر داشتن، تکلیف داشتن، اما دنیا پرستی باعث شد که قلب اونها قساوت پیدا بکنه. بعدم خدایمندان یک تهدید جدی میکنه، کسی که در دلش یاد خدا نباشه، خدا و هوا جمع نمیشه. دل باید یا کانون هوا و هوس باشه یا کانون یاد خدا باشه. اگر یاد خدا نبود که قهرن دنیا و هوا گرفتار قساوت قلب میشه و آدم قسی القلب صفت فسق پیدا میکنه. اولای که همون فاسقون، نه یفسقون عملشون نشون میشه، دل فاسق میشه، از مسیر طبیعیش منحرف میشه، یه راه دیگه میده، دل دیگه دل نخواهد بود، منکوس میشه، برعکس میشه، خاصیتشو از دست میده. اولای که همون باز آیه بعدش هم همینجوره، مطابق کمک روایت فرمود که وعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها. آیات در سوره مبارکه حدید، سوره حدید رو و صفحات خمس رو سعی بفرمایید ترجمه کنید. این سلسله فقهای عارف و ارباب معرفت واسف همشون مقید بودن که هر شب قبل از خواب این پنج تا سوره رو قرائت میکردن، که سوره حدید اون شش آیه اولش منطقه اسم اعظمه و خیلی از اسرار. در این سوره این باره که حدید، حشر، صف، جمعه و تقابل، سوره هایی که اولش سبحه هست که سه تا سوره و یسبحو که دو تا سوره هست، جمعه و تقابل بعد جمعه و تقابل یسبحو هست. و این سوره مبارکه حدید و حشر و صف سبحه هست. بله، اول حدید یعنی رحمان، حدید و رحمان واقعه و حدید، این خودش به قول امروزی ها یه پکیجه، یه بسته است که حضرت زهرا سلام الله علیها این رو تدارک دیدن و فرمودن کسی این ستا سوره رو بخونه در فردوس، یعنی ملائکه در آسمان به اون مدال اهل فردوس بودن، یعنی نمو من اهل فردوس. بعد حدید و حشر و صف سبحت الله و سوره مبارکه جمعه و تقابون یا سبحه هست، که خلاصه پنجتا سوره سوره تقابونه. سوره تقابون خلاصه پنجتا، دقت بکنید میبینید که عبارات شبیه داره ولی اصاره اون سوره های قبلی در سوره مبارکه تقابون آمده.
سوره اعلان
تبه 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 داره، سوره از اسراء هم سبحانه داره دیگه، اونم سبحانه داره. ولی اهل بیت علیه السلام یعنی امام صادق علیه السلام این پنج تا سوره رو خب در این آیه بعدی هم که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. روایت دارد مراد از احیاء ارض احیاء قلوب دلهای مرده میتونن زنده بشن، البته با ظهور حضرت حجت در آمد احیا مال کسیست که مسیح معموم او است. عیسی مرده زنده میکرد ولی مرده طبیعی، اما حضرت مهدی میاد، حضرت عیسی هم دستیارشون هستن، اونا احیای انسانی میکنن، احیای توحیدی میکنن. عیسی با احیایشون نفرمودن من دل رو زنده میکنم، کافر رو موحد میکنم، آلوده به دنیا رو آخرت گرام میکنم. ولی حضرت حجت ارواح و نافدا تشریف بیارن ولی یبدلن هم من بعد خوفم امنم یعبدونن ولا یشرکون بی شیئا، نه شرک خفی و نه شرک جلی. چی باقی نخواهد؟ دنیا به نور توحید منور میشه و دلها همه مرکز محبت خدا میشه، کامون معرفت حق تعالی میشه. اون روز تماشایی خدا قسمت میکنه انشاءالله نزدیک میشه. ان الله یحیی الارض بعد
از موت. آیه دلالت
بر این تعمیر نداره، فقط مفهومش رو تفصیل کردم به کمک روایت اینجوری. این رو تطفلن عرض کردیم، حیفمون رو باید که خیلی ما دلمون مخواد که به هر بهانه یاد حضرت بکنیم و بدونیم که طبیب درمانمون حضرته. یعنی دل ما تغییر پذیره، مصرف دارو هم به دست خودمونه، اما طبیب دارو رو تجویز میکنه و به علاوه یزکی نشون میده که او باید تزکیه کنه. یعنی تا آدم به او وصل نشه اعمال اختیاری انسان نقش داره ولی علت تامه نیست، معد است. اون صورت رو اون میده، واهب و صبر. اگر ماده آماده بود واهب و صبر افاضه صورت جدید میکنه. و این صورت توحیدی که هیکل ربانی و صورت عرشی انسان رنگ خدا میگیره، این با کار ما نمیشه. آتش که ما پیدا کردیم خدا آب ما میده، تازه وقتی آب میخوریم سیرابی هم مال خود ما نیست، او ما رو سیراب میکنه. در مسائل اخلاقی هم به شرح پیدا، در مسائل اخلاقی عمل لازمه، نیت و اخلاص هم ضروریه که اگر اینا نبودن قطعا انسان به نتیجه نمیرسه. ولی هم بهشت به عمل ما نیست و هم رسیدن به کمالات اخلاقی به عمل ما نیست. یعنی این اثر نداره، لا مؤثر فی الوجود الا الله تبارک و تعالی. اثر مال حق تعالی. افرئیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. افرئیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. خلق خلق الهی. این افرئیتم ما تمنون ام صورتگری رو کی میکنه در رحم؟ ملک صورت جلی میکنه. صورت خلقی ما هم به دست ملائکه هست، ملائکه زیر فرمان ما. امام زمان هم مجرای فیض حق تعالی خودش نیست و آینه تمام نماست و خداوند مندان از این مجرا اون صور رو به ما عنایت میکنه. بنابراین ان الله یحیی الارض بعد موتها، این احیاء از امام صادق علیه السلام فرمودن که منظور احیاء دل هاست. به انسان اساسا حالا انشاءالله در مباحث بعدی مناسبت پیش بیاد، کافر در منطق قرآن کریم مرده است، ایمان حیات انسانی، او حیات حیوانی داره اما حیات انسانی نداره، حیات توحیدی نداره، حیات طیبه نداره. این حیات طیبه جزء میوه های شیرین ایمان و حق تعالی است، میوه های توحید. در سوره مبارکه یاسین انما تنذرو چی؟ من کان حیاً و یحق القول علی کافرین، انما تنذرو من کان حیاً و یحق القول علی کافرین. باز در آیه دیگری که نمیدونم در سوره های تبار قرآن هست، ولا یسمع سمت دعا، ولا تسمع سمت دعا، کسی که کره ندای تو رو فنا نیست بشنه. اینا کر و کور و لال و مرده هست. لذا ایمان حیات، به این حیات رو انسان به تدریج کسب میکنه، مقول به تشکیک است. حیات شدت و ضعف داره، بعضی ها حیات دارن اما بیماری هم دارن تا قلب سلیم پیدا کنن. قلب سلیم که حیات طیبه است و مهده، یا ملاین پا امالون ولا بنون الا من ات الله به قلب سلیمه. قلب سلیم رو فرمودن که قلبیست که از غیر خدا پاک شده باشه، سلیم از همه وابستگی ها، فقط خدا توش باشه. این حیات محض پیدا میکنه، چشمه حیات میشه، وگر نه نه. بنابراین این مقدمه به جز مقدمات خوبم بود که انسان قابل تغییره. ارسطو معتقد است که انسان قابل تغییره، ولی افلاطون میگه اخلاق انسان مطلقا قابل تغییر نیست، بلکه انسان دو نوع خلق داره، یه خلق طبیعی یه خلق اکتسابی. خلق طبیعی رو انسان نمیتونه تغییر بده. تازه بعد بزرگواری کردن گفتن که مشکل تغییر خلق طبیعی رو. ما در روایت هم داریم که ترک المعتاد عن عادته کل معجز، یا آدمی که یه عمر دروغ گفته، نه که حالا نمیتونه دروغ نگه، ولی اگر کسی تونست یا آدمی که 40 سال دروغ گفته حالا او رو وادار کنه که دروغ خودش رو ترک کنه، کل معجز. و انصافا هم همینجوره، چیزایی که برای انسان طبیعت شد دیگه تغییرش خیلی مشکله. البته خدا بر همه چیز قادره، لذا در توبه را تا دم مرگ هم به روی ما نبسته. نشون میده که انسان در تمام شرایط قابل، یکی از دلایلی هم که باید ذکر میشد مسئله توبه است. مسئله توبه نشون میده که انسان در تمام شرایط قابل تغییره، میشه متحول بشه و عوض بشه. لکن واقعا در عمل و در عینیت جامعه، کسانی که در دوره جوانی رو خودشون کار نکردن و رذائل براشون به صورت عادت در اومده، طبیعت ثانوی در اومده، اینا یا عاقبت به شر میشن و یا اینکه با مشکل میشه اینا رو تغییر داد. تحولشون به این سادگی نیست، یعنی که آنان که خاک را به نظر که میان کنه، یکی زیرانه ایسا آگاهی بکنه، این رو از خودش بگیره، این دیگه اون کرامته، اون اعجازه. و الا به طور طبیعی خصلت‌هایی که نهاده نشده به این سادگی قابل درک نیست. و افلاطون از جمله مثال‌هایی که میزنه میگه درخت وقتی کج باشه، وقتی نهال، شما میتونید با یه فرمول‌هایی راستش کنید، ولی وقتی رفت درست شد دیگه قابل تغییر نیست. اگه بخوای تغییرش بدی باید اونو بشکنید، این درخت نمیده. انسان هم تا اون جور نشده، ریشه دار نشده، اضطراب و کجی در وجود انسان ریشه ندونده، خب زود میشه کندش. ولی وقتی در اعماق وجود انسان ریشه دار شده، کندن اون ساویس با مرگوری پایده هم نداره. و اما به نازن به وجود نازن پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم و ائمه خدا و صلحایی که مرآت معصوم سلام الله علیه اجمعین بودن، در اینها فراوان دیده شده که نه آدم هایی رو در سنین بالا عوض کرده، عاقبت خیر کرده. امیدوارم پروردگار منان به من و فضل خودش به ما توفیق بده که انشاءالله بتونیم فضائل انسانی رو، منجیات رو برای خودمون به صورت وصف و خصلت و ملکه در بیاریم. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
اللهم
صل على
محمد.
حال محمد. دوستان فاصله نشون خیلی دوره، بعضی تردیس میرن، بعضی سایزادون پاک داشته نمیرن که میشه تعالاش نمید، اگر ممکنه زودتر شروع بشه که نبتونه
که به خاطر آقایان
چه ساعت براتون؟
پنج
و اون هفته هایی که شنبه ها شما مسافرت دارید اون رو تو که برای جبران قرار بدید، تو ممکنه بالاخره بعد از شنبه ها آسید ببینید.
هر گاه شنبه نبودیم، سه شنبه ها اگه دوستان مشکلی نداشته باشن،
سه شنبه ها
یک شنبه دو شنبه که در جمع شما هست.
حالا یک شنبه بعد از ظهر چطور بر شما سنگی؟
بعد از ظهر بدتر از یعنی با دوستان
هست. نه گروه بعد از
ظهر معمولا من اون مرورم قبل از کلاس لحظتی که به نیابت به الا شربته میشه
نیابت میکنید، ما همه هم بیشتر از خوردن خود لذت میبرید.
نه خیرتون ندارم، خدای ما را به صفای این دوستان را ببخش، بر صفا نور عزیزان بیفتن، اینا را در روز قیامت شفیع ما برا. نه اینا از هر کدوم یه نمونه کافی.
مثلا اینکه برمون اصل بهتر حالا اشاره به درد اخلاق، چون این آیه خیلی شاید ساز کرد من که صحبت کشده نظر بهتر
شاید
که مثلا میتونه فرمان امی خسن امی باعث و لوسن و مکالمت اخلاق
مرحبا به ناصر. ولی بحث این کلاس مباحث قرآنیه دیگه، یه جاهایی ضرورت داره در تفسیر یک آیه از روایات استفاده کنیم. قهرا باید از صفره اهل بیت انشان را کمک بکنیم، ولی اون کنار موضوع ما اخلاق در قرآن. Thank you.